زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان خوب و روزگارتان خوش. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مرتضی فلاحپور، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل کراجی به بیماری آسما یا تنگی نفسهای مزمن و طول کشیده هست، انشالله بحث خود ادامه بتیم. گفته شد که آسم بیماری است که از نظر علمی افزایش حساسیت راه‌های هوایی را میگه. به هر دلیلی اگر حساسیت راه‌های هوایی زیاد شوه و ریه‌های ما به گفتی دکتر صاحب بهانه‌گیر شوه، ای باعث میشه که آسم به درجات خفیف، متوسط تا شدید در یک فرد به وجود بیایه که متاسفانه اگر مراقبت لازم صورت نگیره، روز به روز، سال به سال بدتر میشه و همینطور سال‌های سال میتونه یک انسان را آزار و اذیت بکنه. راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت شد. مهمترین و اصلی ترین عامل مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردند. راجع به عوامل محیطی صحبتهای بسیار ارزشمند شد و اشاره شد که آلرژی ها در مجموع زیادتر از 80% در اطفال و کودکان نقش داره، اما در بزرگسالا و آدمای کلان کمتر این نقش وجود داره. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر فلاحپور.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ممنون از لطف شما دکتر صاحب که اجازه دادین تا بازم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه جلسه قبل میخوایم راجع به مسائل درمانی و معالجوی بیمارانی که مریضی آسم و تنگی نفسهای مزمن دارن صحبت بکنیم. مستقیما میخوایم بپرسم که کورتون ها و اسپری های کورتیکو استروئیدی که معمولا تجویز میشه توسط دکترها، چی نقشی داره، بازی حساس هستن و نگرانی و تشویش دارن، در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله، ببینید خیلی سوال خوبی رو پرسیدید، به خاطر اینکه این سوال دغدغه ذهن خیلی از پدر و مادرها و خیلی از مراجع کننده تو هر رده سنی هست. متاسفانه الان منبع و مرجع اطلاعات به دست آوردن این اطلاعات هم شده اطلاعات نادرست، جست و گریخته و بدون هیچ داکیومنت و هیچ منبع درستی در اینترنت، تلگرام، واتس. خیلی خوب شد که این سوال پرس. ببینید کورتون ها اساسا کورتیکو استروئید ها جز یک ابر خانواده هستند که این در واقع به عنوان یک داروهای ضد التهاب شناسایی میشن و خب از رو اسمشون هم مشخصه که در واقع میان این پروسه های التهابی رو خاموش میکنن. خب طبعا کاری که انجام میدن در ابتدا کار خیلی سودمندی هست، اما در کنارش دیده شده که این خب خانواده خیلی بزرگیه، داروهای متعددی جزش هستش. بعضی از این کورتون ها میتونن عوارض و در واقع گرفتاری هایی رو هم برای بدن ایجاد کنن. شایع ترینش عوارضی که برای در قدرت متابولیک ایجاد میکنه، میتونن باعث دیابت بشن، میتونن باعث پوکی استخوان بشن، آب مروارید بشن، فشار در واقع فشار خون رو بالا ببرن و و و چیزای دیگه.
بله،
اما واقعیت اینه که به حال هر دارویی میتونه فایده هایی داشته باشه، مضراتی داشته باشه. این فایده ها و مضرات به چه چیزی بستگی داره؟ یک، به نوع دارویی که استفاده میشه، فرم دارویی که استفاده میشه، خوراکی هست، وریدی هست یا استنشاقی هست، دوز دارو، مدت زمان دارو و اساساً کی داره از این دارو استفاده میکنه. من یه مثال دیگه ای برای شما میزنم. همه ماها قبول داریم که از چاقو میشود برای استفاده های خشونتبار استفاده کرد. میتونیم سر یه نفر ببریم، به یکی ضربه بزنیم، خفتگیری کنیم و و. اما سوال من اینه، آیا هیچ خونه ای و هیچ آشپزخونه ای تو دنیا هست که توش چاقو نباشه؟ خب جوابش خیر، برای اینکه ما مطمئنیم اون خانومی که تو خونه هست، اون آقایی که تو خونه هست، میدونه از این دارو چطور استفاده کنه، هرچند که این دارو داروی این ابزار خطرناک است. بنابراین جواب شما رو اگر خیلی خلاصه بخوام بدم اینه که کورتون ها اگر درست استفاده بشن و فرم دارویی درستی استفاده بشه، بهترین داروهای ضد التهابی ما هستن. برای بعضی از بیماری ها اومدن اینها رو به فرم های مختلف، مثلا در موضوع این برنامه که آسم هست، از فرم استنشاقیش استفاده میکنین.
بله،
فرم استنشاقی دوزی که داره، فرمولاسیونی که داره و نحوه مصرفش اگر درست باشه، نمیگم عوارضش صفره، اما واقعا عوارضش نزدیک به صفره و این متاسفانه مصرف نکردنش ضررهای بسیار 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 بیشتری از مصرف کردنش داره. به همین خاطر اگر تحت نظر پزشک استفاده بشه و بدونیم چه دارویی رو با چه دوزی و چه فرمولاسیونی استفاده کنیم، تقریبا میشه گفت عوارض جانبی یا ندارن یا بسیار محدوده که راحتی میشه اونا رو کنترل کردش.
بله بسیار عالی. حالا شما این اسپری ها و داروهایی که ترکیبات کورتون یا کورتیکوستروئیدی داره، دکتر صاحب، ایره برای سنین مختلف میشه استفاده کرد، خرد و کلان یا مثلا برای خانمای حامله فرقی نمیکنه؟
بله همینطوره. ما حتی برای طیف سنی خیلی پایین در واقع و برای طیف سنی خیلی بالا، برای شرایط خاصی که شما فرمودید مثل بارداری، بله داروی خاصی مشخص هست، دوزش مشخص شده هستش و اینکه چند بار در روز استفاده بشه. بنابراین جواب سوال شما بله هستش، به خاطر اینکه مصرف نکردنش و در واقع شعله ور شدن آسم قطعا نیاز فرد رو به داروهای سیستمیکی که میتواند دردسر بیشتری داشته باشه بیشتر میکنه. پس به همین خاطر بهتره که ما این دوز رو مصرف بکنیم تا نیازمون به مصرف داروی سیستمیک و خوراکی کمتر بشه.
خب با توجه به ضرورت استفاده و استعمال اینمی اسپری های کورتونی و غیره در این مریضی، بعضیا که داروها را استفاده میکنن میپرسن که تا کی باید این اسپری ها را استفاده بکنن، کدام محدودیت زمانی داره، یعنی همیشه باید استفاده شوه؟
ببینید واقعیت اینه که آسم یک بیماری هتروژن بسیار بسیار پراکنده است، گسترده است. اولین بار اساساً آسم رو توی این شعرهای باستانی اومدن در لغت یونانی ها به کار بردن. آسم به معنی نفس نفس زدن هست و هر کس نفس نفس میزد میگفتن تو آسم داری. بعد که رفتیم دیدیم که این بیماری خیلی علتاش، درسته که علامتش سرفه و خسخس و تنگی نفس، ولی دیدیم علتهاش چون متنوع هست، بنابراین خروجی ها هم متنوع هستش. خب بنابراین ما یه ترمی داریم به اسم آسم کودکی.
بله،
آسم کودکی یک اتفاقی هست که در دوره کودکی اتفاق میفته، ممکنه در سن 5-6 سالگی برطرف بشه. پس یک، آیا همه آسم های کودکی خوب میشن؟ خیر، همه آسم های کودکی خوب نمیشن. آیا آسم کودکی داریم خوب بشه؟ بله، بنابراین یک درصدی از اینها خوب میشن. یه ترم دیگه ای داریم به اسم آسم شغلی. من رفتم، از وقتی که رفتم توی یک نونوایی دارم کار میکنم، میگم من یواش یواش این گرفتهش، میگم چند وقت اینجوری شدی؟ میگم من 2-3 سال. میگم خب چی شد؟ میگم من 4 سال پیش شروع کردم تو نونوایی کار کردن. میگم خب هر وقت میری نونوایی بدتر میشی؟ میگم اگه 2 هفته مرخصی بگیری خوبتر میشی. میگه بله. پس بنابراین بعضی از آسمای کودکی خوب میشن، بازم نه همشون، این خوشبینانه است که فکر کنیم همشون خوب میشن.
بله،
بعضی از آسمای شغلی خوب میشن. پس اگر من آسم کودکی دارم تو اون دوره خاص استفاده کنم برطرف میشم، اگر آسم شغلی دارم به شرطی که اون شغل و اون فاکتور رو تغییر بدم ممکنه خوب بشم، اما بسیاری از اینها قرار با من بمونن. ما تو چیزام گفتیم یک التهاب مزمن هست، خیلی وقتا علامتاش خفیف پیدا تخفیف پیدا میکنه، خیلی وقتا تشدید میشه. پس بنابراین اون موقعی که تخفیف پیدا میکنه من اسپریمو کم میکنم زیر نظر پزشک، اون موقعی که تشدید پیدا میکنه اسپریمو زیاد میکنم، یا رنگشو عوض میکنم، یا دوزشو عوض میکنم، یا در کنارش داروی دیگه. اما یادمون باشه حالا حالاها باید این اسپری رو بزنم. چرا؟ چون ماهیت این بیماری ازمانه. خب این که نشد، چرا نشد؟ خیلی از بیماری‌ها اینطوری هست. الان به واسطه اینکه من به خیلی از خانواده‌ها میام میگم خب شما تو خانواده‌تون کسی مرض دیابت داره؟ دیدین؟ چون خیلی از دیابت شایع‌تر میگم خب کسی که دیابت داره قرصشو میخوره قندش کنترل میشه، قرصشو ول کنه قندش دوباره کنترل خارج میشه، بعد میاد میگه آی دکتر من قرار تا آخر عمر با قرص کنترل کنم. میگم بله، حتی ممکنه انسولینم بزنم. میگه خب پس اگه اینجوری هست ولش کن. میگم اگر ولش کنی چشمتو میگیره، قلبتو میگیره، کلیتو میگیره، پاتو زخم میکنه، قطع میکنن. آسمم هم همینطوره. بعضی بیماری ها تعریف کنترل فرق داره. ما بعضی بیماری ها رو داریم که درمان قطعی میشن، کیور میشن، بعضی بیماری ها هم که داریم کنترل میشن.
بله،
آسم جز اون بیماری هاست که به راحتی کنترل میشود و در اثر این کنترل لایف استایل، سبک من میتونم ورزش کنم، زندگی کنم، هر جا میخوام برم محدودیت هامو برمیدارم، همه کار میتونم به شرطی که بیماری خودم رو کنترل کنم. حالا برای کنترل یه سری داروها لازمه، یه سری تغییر سبک زندگی لازمه.
بله دکتر صاحب، حالا که راجع به درمان و معالجه مریضی آسم و تنگی نفس های طول کشیده صحبت میکنیم، گاهن در فضای مجازی و در محیط ها راجع به بعضی اقدامات خاصی مثل حجامت، مثل زالو درمانی یا امی جلو استفاده میگه اگه بکنین این نقش داره در بهبودی آسم و تنگی نفس. در این زمینه لطف کنین یک توضیحات بفرمایید، نظر علمی اینا چی جایگاهی داره؟
ببینید، سوالی رو پرسیدید که خیلی خیلی سوال چالش برانگیزی هست و مراجعات بسیار زیادی دارن. ما چه بخوایم چه نخوایم، به حال یک سری چیزایی هست که در زمینه باوری و اعتقادی داره و مسئله اینه که ما این باورهای درست رو از باورهایی که به علت در واقع حال سوء استفاده ها وارد شده و در واقع داره ادامه پیدا میکنه تمیز بده. من تا به حال هیچ مطلب علمی خیلی هم دنبالش گشتم، هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که حتی یک مطلب به علمی نشون بده زالو درمانی یا حجامت میتواند آسم رو درمان کند.
بله،
من کاری به بقیه بیماری ها ندارم و اساسا به واسطه رشتم صلاحیت ندارم راجع به بقیه بیماری ها توضیح بدم، اما هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که به من بگه زالو درمانی یا حجامت یا حتی فراتر از اون چیزایی مثل که در واقع داره الان استفاده میشه، مثل دود کردن انبرنسا در واقع که داره استفاده میشه، هیچ مطلب علمی تا حالا نتونستم منظور از مطلب علمی مطلبی که تو فضای مجازی واتساپ و اینا میذارن نیست، مطلبی که یک بیس آکادمیک داشته باشه، با روش‌های تحقیق علمی در واقع در موردش صحبت شده باشه.
بله،
خیلی اومدن یه مطلبی رو نوشتن و این رو تو اینترنت پخش کردن و بعد اینو از این به عنوان یک داکیومنت و یک مدرک علمی استفاده می‌کنن. هیچ مطلب علمی رو تا حالا من حداقل نتونستم پیدا کنم. اما سوال دیگه ای که هست و خیلی میپرسن خب ما میتونیم از دمنوش ها استفاده کنیم یا نه؟ جوابش بله است. بله، خیلی از این دمنوش ها، مثلا دمنوش پونه، آویشن، گلبنفشه، اینها میتواند سودمند باشد به عنوان درمان مکمل. ما این دوتا رو فراموش نکنیم، ما یک طبی داریم به اسم طب مکمل و یک طبی داریم به عنوان طب جایگزین. نمیتوانیم این دمنوش ها رو جایگزین بکنیم برای آسم، اما میتوانیم به عنوان مکمل برای کاهش علائم کمک بکنیم.
بله،
در مورد چیز دیگه‌ای که امروز خیلی استفاده می‌کنن و خیلی از مراجعه، آی دکتر ما قارچ گانودرما استفاده کنیم یا نکنیم، سیستم ایمنیمون رو بالا ببریم پایین بیاریم تمرین کنیم، من هیچ مطلب علمی تا به حال در مورد تأثیرات قارچ گانودرما ندیدم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی‌های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خواب‌های طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره، در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع یه دریافت درست از وضعیت خوابی بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت‌ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی‌ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری‌ها هستن و با شرح حال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم و حتی بیخوابی‌های شدید در ضمن به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
بسیار تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر امامی. از همراهی شما عزیزان شنوندم سپاس و امتنان، ای که تا این لحظه با ما همراه بودین. دکتر صاحب فلاحپور، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ایمونولوژی و آلرژی، توضیحات بسیار ارزشمندی را در مورد بیماری آسم یا مو افزایش حساسیت راه‌ها و مجاری تنفسی دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در بیماران آسمی و دارای مریضی تنگی نفس و اینمی حساسیت زیاد ششها و ریه‌ها، آیا کدام پرهیز غذایی و خوراکی هم توصیه میکنین؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. واقعیت اینه که یکی از سوالاتی که تقریبا همه میان میپرسن و بعضی حتی یادشون میره دوباره برمیگردن میان میگن آیا تو ببخشی یادت رفت که بگی که چی بخورم چی نخورم. یعنی این چی بخورم چی نخورم تقریبا دغدغه خیلی از خانواده ها و خیلی از افراد است. ببینید، در آسم تقریبا کمتر از 5%، یعنی از هر 100 نفر فرد آسماتیک کمتر از 5 نفر هستن که یک غذا رو میتونید مقصر بدونید.
بله.
پس اینکه فرد آسمی رژیم غذایی بگیرد، خیر، متاسفانه خیلی از خانواده ها هستن میان پیش ما با یک برگه آچار که نوشته از شیر گاو بگیری تا جون آدم، اینا رو نخور، شیر نخور، گوشت نخور، تخم مرغ نخور، گندم نخور، موز نخور، فلان نخور، و در کنارش سوسیس و کالباس و ادوین. ببینید، در مورد غذاهای اصلی بازم دارم میگم کمتر از 5% افراد احتیاج دارن که اونم پس از بررسی و تایید توسط یک فوق تخصص آلرژی رژیم داده بشه. این یک. پس 95% اشتباه دارن رژیم میگیرن، هیچ تأثیری نداره، فقط سبک زندگیشون رو خرابتر میکنن.
بله.
اما در مورد ادویه ها داستان یه خورده فرق میکنه. ما ادویه ها و ادیتیو ها، مثل اون چیزی که شما به عنوان ادویه داریم، افزودنی داریم، غذاهایی که ادویه زیاد دارن، مثلا سوسیس، کالباس، غذاهای کنسروی، نمیدونم چیزایی که فراوری میشن خیلی زیاد، غذاهایی که تاریخ مصرف طولانی مدت دارن، به دلیلی که این افزودنی ها دارن. افزودنی ها بعضیشون طعم دهندن، بعضیا رنگ دهنده ان، بعضیا زمان دهنده هستن. اینا رو ما دلمون میخواد که افراد مبتلا به آسم و اساسا افراد مبتلا به آلرژی کمتر مصرف کنن، چون واکنش و ترشولد واکنش رو تشدید میکنه. بنابراین اگر بخوام بگم پرهیز غذایی کمتر از 5% افراد، شیر نخور، تخم مرغ نخور، موز نخور، کمتر از 5% افراد، 95% نیاز ندار. در مورد ادویه و غذاهایی مثل شکلات و چیپس و پفک و اینا، بله، بهتره که پرهیز بکنن.
بله. پس دکتر صاحب، این سوالم بپرسم که آسم و آلرژی و حساسیت با هم فرق دارن یا نی؟
بله. این خیلی سوال خیلی از افراد هست که آیا دکتر بالاخره ما نفهمیدیم الان آسم شه یا آلرژی. ببین، جواب اینه، آلرژی شرایط و بیماری زمینه‌ای هست که اون التهاب رو ایجاد کرده، من یا شما تشخیص ندادیم یا درمان نکردیم یا درمان درست نکردیم، این التهاب آلرژیک مونده و عوارضش باعث تبدیل شده به آسم.
بله.
پس در واقع آسم معلول آلرژی هستش. حداقل میدونیم که در 90% بیش از 80% حتی بعضی جاها تا 90% آسم کودکی رو به علت آلرژی میدونن که این عدد تو بزرگسالان تو حدود 50% هست. بنابراین آلرژی یک عامل اصلی و آسم یک معلول و یک بیماری در اثر اون هستش.
بله دکتر صاحب، مصرف و استفاده از آنتی بیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها و امیتور دوای آنتی استامین در آسم چی نقشی داره؟
ببینید، من خدمتتون عرض کردم آسم یک بیماری التهابی است. طبق تعریف بیماری عفونی نیست، اما فردی که آسم دارد ممکن است در اثر عفونت دچار یک تشدید علائم یا التهاب بشه. پس بنابراین برای درمان آسم آنتی بیوتیک در واقع تجویز نمی شود، بخاطر مگر اینکه دچار عفونت بشه و دچار تشدید بیماری بشه.
بله،
خیلی اومدن آی دکتر آسم داریم، سرفه داریم، خلط داریم، حتما باید من به نظرم باید بگیم و تاکید کنیم خلط مساوی با چرک نیست. خلط در اثر واکنش التهابی ایجاد شده، پس آنتی بیوتیک فقط در شرایط خاص، اونم با تجویز پزشک، اگر در واقع سوار بشه استفاده میکنیم. در مورد آنتی هیستامین ها هم همینطور. آنتی هیستامین ها تقریبا میتونم بگم هیچ نقش محوری ندارن و حتی در حمله آسم میتونن مضر هستن و اصلا کنتراندیکه هستن، نباید استفاده بشه چون ترشحات رو تقلیز میکنن و خود این میتونه باعث ایجاد موکوس بلاک و داستانهای دیگه بشه.
بله،
اما افرادی که در واقع آسم دارن و زمینه آلرژی و رینیت آلرژیک دارن، اونم آنتی هیستامین های نسل 2 رو میتونن استفاده کنن.
بله، بسیار تشکر دکتر سفلاپور. در دقایق پایانی برنامه، آیا آسم و تنگی نفس به خاطر حساسیت مجاری هوایی و ششها قابل کنترل و مراقبت هست یا نی؟ چی توصیه های شما برای کنترل و مراقبت و وقایه دارین؟
بله، خیلی ممنون. بله، جوابش اینه که آسم بیماری کنترل پذیره. ما باید یادمون باشه بین کنترل و ریشه‌کنی فرق بذاریم. آسم بیماری آسم عرض کردم بعضی از آسم کودکان، حالا نه همشون، برخی از آسم کودکان و برخی از آسمای شغلی ریشه‌کن میشن و برطرف میشن، اما اغلب اینطوری نیست. پس ما باید یاد بگیریم این بیماری رو کنترل کنیم، افسار این بیماری دست خودمون بگیریم.
بله،
چند تا ابزار داریم برای کنترل کردن بیماری. یک، داروها هستن. دو، لایف استایل یا سبک زندگی هستش. پرهیز از سیگار، پرهیز از قلیون، استفاده از غذاهای مناسب، پرهیز از غذاهای فست فود و غذاهایی که در واقع به صورت صنعتی ساخته میشن، استنشاق هوای تمیز، پرهیز از آلودگی هوا، در کنارش پایبندی به دستورات دارویی هستش. اصلی ترین دارویی که استفاده میشه اسپری ها هستن. اسپری ها انواع مختلف دارن. کورتون هایی که در اسپری وجود دارد، اگر طبق دستور پزشک استفاده بشود، نه تنها هیچ ضرری ندارد، بلکه کاملا بیماری ما رو کنترل میکنه. نگران نباشیم، این اسم کلی، شنیدن یک اسم کلی کورتون نباید ما رو بترسونه. باید یادمون باشه که این کورتون در واقع نوعش کنترل شده هستش، دوزش کنترل شده هست و اصلا پروتکل درمانش کنترل شده هستش. در مورد تغذیه که خیلی خیلی صحبت شد، تغذیه ها میتوانن نقش مثبت داشته باشن، اما فرد آسمی معنیش این نیست که رژیم غذایی بگیره یا بعضی غذاها رو حذف کنه. مثلا آدمی که آسم داره بگه آ شیر دیگه نخور، تخم مرغ دیگه نخور، معنیش این نیست. معنیش این غذای سالم بخور، غذاهایی که چیپس و پفک و فست فود اینها رو مصرف نکن.
بله،
در مورد طب سنتی، آنچه که به عنوان طب سنتی گفته میشه، خیلی از اینها حداقل من به عنوان یک هیئت علمی میتونم بگم اوییدنس و مدرکی ندارن. برخی از اینها رو میتوان به عنوان طب مکمل استفاده کرد، چه اشکالی داره؟ خیلی از این دمنوشا رو هم میشود استفاده کردش. در کل آسم یک بیماری مزمنی هست، باید زود شناسایی بشه، باید نسبت به در واقع علامتاش حساس بشیم و کنترلش بکنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.